بول این نگرانی ها را به اساس خوانده و گفته است که قانون نو ممنوعیت یا محدودیت را برای مشاعره ها ایجاد نمی کند و تنها یک قانون است که به گفته او بر مبنای دین اسلام تهیه شده است. مشاعره های سنتی در افغانستان تقریبا در هر ولایت برگزار می شوند و طرفداران زیاد نیز دارند. قبل از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اوگست سال 2021 در دوره حکومت پیشین افغانستان هم مشاعره برگزار می شد و شاعران اشعار انتقادی می خواندند و مقام های حکومتی را مخاطب قرار می دادند. آن زمان هیچ محدودیتی نداشتند و قانونی هم برای تنظیم مشاعره و یا محدود کردن آن وجود نداشت. قبول قانون نو یکی دیگر از سندهای رسمی دیگری طالبان است که حقوق بنیادی مردم را زیر پا می کند. این گروه افراطی حاکم بر افغانستان با قبول قانون‌های زیاده تا کنون زنان را از حق انسانیشان از جمله کار و تحصیل محروم کرده است.
صبح بر وقت روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای روسیه به شهر کیف دست کم 2 نفر به هلاکت رسیده، 10 تن دیگر جراحت برداشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. با اطلاع مقامات در بیش از نصف شهر و دیهات اوکراین صدای بانگ خطر بلند شده، سوختار زیادی به عمل آمد. شهرداری کیف خبر داد که از میان 10 ناحیه شهر 6 تای آن زیر حمله قرار گرفته است. در بعضی جایها موشک‌ها و درون‌های روسی به بناها برخورده، بام 2 ساختمان آتش گرفته است.
این گربه را بینید، از من بیشتر وحشت‌زده است. تنش می لرزد. بینید پشمش از تن جدا می شود. مثل سگ نفسی وزنی می کشد.
روز 9 ایول نیز بر اثر حمله های هوایی روسیه در شهر کنستانتینوفکا واقع در شرق اوکراین 3 نفر کشته شدند. با گفته نظامیان اوکراینی تنها در حمله های روز چهارشنبه روسیه 728 درون و 13 موشک کنجال و اسکندر را استفاده برده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در تاریخ 9 ایول روسیه در حمله هایش به اوکراین بزرگترین مقدار اسلحه را استفاده برده است. او تاکید کرده است که اوکراین تشبث صلح پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را پوره جانبداری می کند و امیدوار است که قانونگذاری آمریکایی با تحریم های الهوگی کرمل را به قبول آتش بس وادار می کند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه اظهار داشت که احتمال به اوکراین نظام ضد هوایی پاتریوت می‌فرستد.
می‌خوام در یک شکل به مردم رسانم که من از این وضع ناراحتم. این جنگ هیچگاه نباید به وقوع پیوست، نباید ادامه کند. آنها روزی از هر دو جانب 5 تا 7 هزار نفر اکثرا جوانان را از دست می‌دهند. جوانان کشته می‌شوند.
Young souls are dead.
دونالد ترامپ وعده داده است که ایالات متحده آمریکا به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر می‌فرستد تا اینکه کشور تواند به حمله‌های افزاینده روسیه مقاومت کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت تندرستی تاجیکستان مرگ یک ساکن ناحیه خراسان از بیماری سوختنی را رد کرده است، اما این نهاد تصدیق کرده است که در ناحیه خراسان 3 کس به بیماری سوختنی گرفتار شده صحت شدند. روز 9 ایون پیوندان قمرالدین رحیموف ساکن ناحیه خراسان ادعا کرده بودند که احتمال برادرشان بعد استعمال گوشتی که از دکان دهه خریده بود به بیماری سوختنی گرفتار شده هفتید، اما وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که سبب مرگ رحیموف بیماری جگر است. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند که گوشتی که این ساکن خراسان گویا از آن سرایت یافته است سنجیدند و در آن علامت‌های بیماری سوختنی پیدا نشد. اطلاع آلترناتیوی در این باره دسترس نیست. وزارت تندرستی دلیل آورده است که اگر قیام‌الدین رحیموف بعد استعمال گوشتی از دکان دهه خریده سرایت می‌شد، باید دیگر ساکنان دهه هم به بیماری سوختنی مبتلا می‌شدند. با این حال وزارت تندرستی تاجیکستان تصدیق کرده است که 3 ساکن ناحیه خراسان به بیماری سوختنی سرایت یافته بعداً توبه کرده صحت شدند. رادیو مستقلانه این معلومات را تصدیق کردن نمیتواند. در حالی که اطلاع آلترناتیوی در دست نیست، وزارت تندرستی خبرها درباره سوزاندن 10 گاو در ناحیه خراسان را بعد مبتلا به سوختنی رد کرده است. بیماری سوختنی یک بیماری خطرناک میباشد که از حیوان به انسان میگذرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه پایین شد. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان آمادگی را به قهرمانی فوتبال جهان 2025 شروع کرد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 10 ایول در سامانه این تشکیلات نشر شده است، دو زینه پایین شد و در جایگاه 106 قرار دارد. در این فهرست منتخب ارجنتینا قهرمان فعلی جهان در بین 210 تیم ملی در جایگاه اول است. منتخب اسپانیا قهرمان فعلی اروپا جای دوم و منتخب فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان زینه سوم را صاحب شدند. اینچنین به دهگانه بهترین تیم های ملی انگلیا، برزیلیا، پرتغالیا، نیدرلند، بلژیک، آلمان و خورواتیا داخلند. از بین تیم‌های ملی کشورهای پساشوروی زینه‌های بلند را در فهرست فیفا اوکراین جای 26، روسیه جای 35 و ازبکستان جای 55 به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از قزاقستان، آذربایجان، استونیا، لاتویا، ترکمنستان، لیتوا و مولدوا پیش بوده. پس از اوکراین، روسیه، ازبکستان، گرجستان، بلاروس، قرغزستان و ارمنستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC شاملند، جایگاه 19 را از آن خود کرده است. در آسیا، ژاپن در مقام اول، در جهان 17، ایران در مقام دوم، در جهان 20 و کره جنوبی در مقام سوم، در جهان 23 می‌باشند. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در فهرست فیفا جایگاه 99 و نتیجه پسترینش جایگاه 182 می باشد. دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی گیلا شکیلادزه متخصص گرجی در مسابقه بین المللی کافا نیشنز کاپ جام ملت های سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 29 آوگوست تا 8 سپتامبر امسال برگزار می شود، در گروه بی با تیم های ملی ایران، افغانستان و مالزی بازی می کند. مسابقه با اشتراک 6 دسته منطقه افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران، اینچنین 2 تیمی دعوت شده عمان و مالزی دایر می‌گردد. از روی نتایج قرعه‌کشی دسته‌ها به 2 گروه تقسیم شدند. گروه A ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان، عمان. گروه B تاجیکستان، ایران، افغانستان، مالزی. بازی‌های گروه A در شهر تاشکند ازبکستان و گروه B در شهر حصاری تاجیکستان صورت می‌گیرند. منتخب تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه B 29 آوگوست با تیم ملی مالزی انجام می‌دهد. بعداً فوتبال بازان تاجیک 1 سپتامبر با تیم ملی افغانستان و 4 سپتامبر با تیم ملی ایران رقابت می‌کنند. طبق مقررات جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی، بازی‌های مرحله گروهی در شکل دوری برگزار می‌شوند. سپس غالبان گروه‌ها در فینال وامی‌خورند. دسته‌هایی که در گروه‌های خود جای‌های دوم را می‌گیرند، برای جای سوم مبارزه می‌برند. بازی نهایی جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی در تاشکند و بازی برای جای سوم در حصار برپا می‌گردند. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به قهرمانی فوتبال جهان 2025 جمع آمدی تعلیمی و تمرینی را در شهر نارک شروع کرد که تا روز 4 آوگوست ادامه می‌یابد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، سرمربی منتخب نورسان کشور مارکو راجینی متخصص ایتالیایی به این جمع آمد 27 بازیگر را از باشگاه‌های فوتبال لیگ‌های عالی و یکم دعوت کرده است. تنها یک لیگیانیر حمایتگر جهانگیر سیدزاده از تیم کوسموس روسیه به هیئت منتخب نورسان تاجیکستان جلب شده است. باید ذکر نمود در قهرمانی جهان 2025 که از 3 تا 27 نوامبر در قطر برگزار می شود، دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در گروه ای با تیم های جمهوری چخ 5 نوامبر، ایالات متحده آمریکا 8 نوامبر و بورکینا فاسو 11 نوامبر رقابت می کند. بر اساس قرعه‌کشی 48 دسته و 12 گروه تقسیم شده است. از هر یک گروه 2 دسته مستقیماً به دوری بعدی راه می‌یابند. اینچنین دسته موقع سوم با بهترین نتیجه از گروه بالا خواهد آمد. باید گفت که دسته منتخب نورسان تاجیکستان باری سوم در تاریخ خود به قسم نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافته است. قبلا نورسان تاجیک در قهرمانی جهان در کره جنوبی سال 2007 و برزیل سال 2019 شرکت کرده بودند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکستی گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 72 زاد روز نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز آن برنامه نکات اساسی را از حال نامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میدمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمان امروزه ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدا برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اویلادور صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنانی از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردند هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاوره دارد. مشاوره شاید آدمای تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاوره که هستند آدمای خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکر یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل لگان با رودکی شباهت نداره. یک خیر ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته که اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده می داشت، مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در توس است. همین طور باید می شد، نه که نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر می شود؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه می کنند، یا خانه می خواهند، یا ماشین می خواهند، یا کوارتیرا یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. انا می گم خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده
میکنه. چندین سال است که یک نوع انعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلی های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میبایست که برای نویسنده های ما یک مواد های زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. در باری تاجیکستان خرم آبادش این یعنی تاجیکستان خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها هم اون گروه ها هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باری جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وای باور کرده می شود، این اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودن، دوستای خود می فرمایند به آنها پول می دهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم می دهند. اینش خیلی زیاد است و گمان می کنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسن یگان معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو طعنه می کنند که این سر کرد و این سر کرد، یا از بیرون سر کردند و این اونو اون. اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشان درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون و روسیه است. فرانسه و روسیه است. فکر من این است.
اندری ولوس
نام رمانش خرم آباد. خرم آباد بروسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است.
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشته است. و کتابش در روسیه چاپ شد. و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خود هم کتاب به پشت و پناه، برای که نشون میگه که وای گرفت، سریمش میگه چهارم گرفت. این خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضاهای کمیسیون نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم. کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد. به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنه که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخ ندارد پوبلیسیست که مینویسد 15 آواز میگیرد. نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارند و تحولات روح روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این عوض شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی عوض شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتند در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می یابد؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کارکی گفته است. کارکی در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندند، کتاب میخواندند. بعد جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند و خیلی هم میخواندند. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعداد 65,000 در دوره اوبای رجب و تعداد 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پهن شد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود. یعنی تمام رایون او میرفت. استاد کمتر بی‌پروا بود. خیلی شاعر خوب و بود، برجسته بود، لیکن بی‌پروا بود. و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید به شما میگم که 700 دانه است. اناکن خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند. امروز روزنامه نمیخواند. ولی چه خیلی گفتن در قیاس صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونه. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسنده ها میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست. هر کسی که پول داشته باشه چاپ
کنه. شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یکون روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید؟ به هر صورت
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدیگ می نمودم، برای که سبکی من با سبکی اونگ از مانن نیست. اگر خودتون از روی من خوانده هستید اینه به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی می من می دن به من بد بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برامانه بود، تا امروز در مغازین خواب است. از کجا به من پول میبرد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد، قرض به من داده میتونم از چی خوش شدم؟
به هر صورت فکر میکنه آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر کنه؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم دو پیش رفته میدون، مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گریخ بیولقتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز که وجدان ملتی ما گفته میشه،
یعنی نمیشه چخه گفت وجدان ملت مثلا.
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دلمانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشا که آمیخته شد مردم رو در وی مون در عرف برزخ، نمیداند این کتاب بخوند نمیداند این کتاب بخوند، نه که من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارجه میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم، فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم و 9 حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاس این اسکام بعد یک اتحاد نویسندگان تاجر کتاب چاپ کرد، خوب بود نیکی خب اون پولش $100 و یا چاوکا نیازی.
مثلا وقتی خالقی دان چه خیلی میگذارنه شما؟
کتاب خونی.
بچه بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسندهای بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای که حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دختر رو به شما نزدیک نمیشم اگر پول نداشته باشید. خب با وقتای خالگیم اگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا، اگر یکم رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی برو دیورزا، اونجا یکم جوی میرم که حتما وای داشته باشم سیخ کباب
کوهگردی و
یکم پایم که کسل هست من کوهگردی کرده نمیتونم.
نه سالای پیزیزون میگشتی؟
پیشتر زور میگشتم، شکار رو دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کل اعلا رفتگی من
همه حیاتن رفتگی نیست.
انا چی نام داشت؟
استیر.
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم، حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پویان و قرطاق میفهمید.
قرطاق احسار.
قرطاق احسار شکار رو دست میداشتم، چیزی از همه کلونی زده دیگه. اوهو اوهد در اوهد کل اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشم.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم، امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم چنین باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمانی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد، مسئول تهیه و تنظیم این برنامه، برایتان روز و روزگاری خوش تمنا دارم.